ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. اعلام وزارت بهداشت ایران حدود 50 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. آمریکا خبر آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را رد کرد. آلودگی هوای تهران برای تمام گروه‌ها ناسالم اعلام شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران روز جمعه در تازه‌ترین آمار خود درباره روند واکسیناسیون در ایران اعلام کرد که حدود 50 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس این گزارش بیش از 58 میلیون نفر هم نوبت اول واکسن را دریافت کرده و تعداد افرادی که دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند به بیش از 2 میلیون نفر می‌رسد. وزارت بهداشت ایران امروز جمعه همچنین شمار جان باختگان کرونا در 24 ساعت گذشته را 79 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 3000 مورد ابتلا به کرونا در سراسر کشور خبر داد. سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کرده است که آمار واقعی قربانیان کرونا 3 تا 4 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد خبر آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران تاکید کرد که آمریکا و شرکایش در طول 11 ماه گذشته هیچ پول مسدود شده ایران را آزاد نکردند. خبر آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران را آبان ماه گذشته مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در توییتر اعلام کرده بود و روز 18 آذر معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران نیز در تلویزیون حکومتی ایران این خبر را تکرار کرد. با این حال دیروز پنجشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صراحت تاکید کرد که این گفته‌ها صحت ندارد. در پاسخ خبرگزاری فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز جمعه به نقل از یک مقام مطلع نوشتند که سخنان نت پرایس درباره آزاد نشدن منابع ارزی ایران جنگ روانی است. مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این انسداد بیش از 36 میلیارد دلار در کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، عراق و لوکسامبورگ را تایید کرده بود. افزایش آلودگی هوا در تهران ادامه دارد و بر اساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا در طول 12 ساعت گذشته شاخص لحظه آلودگی هوا به 153 رسیده و برای تمام گروه ها ناسالم است. روز گذشته شاخص آلودگی هوا به عدد 136 رسید که برای گروه های حساس مانند افراد دارای بیماری های قلبی و تنفسی ناسالم اعلام شد. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت تهران از ابتدای امسال تنها 2 روز هوای پاک داشته است. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران محمد صادق حسنوند در اردیبهشت امسال از مرگ زودرس سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا خبر داده بود. مسئولان دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا را در زمستان سال گذشته جایگزین شدن سوخت مازوت در نیروگاه ها به دلیل کمبود گاز اعلام می کنند. با این حال مقام‌های حکومت ایران استفاده از سوخت مازوت را به دلیل کمبود گاز ناگزیر می‌دانند. روسیه می‌گوید بر بررسی هر گونه طرح جایگزین دیپلماسی تأثیر منفی بر روند مذاکرات در وین می‌گذارد. به گفته یک دیپلمات روس از گزارش‌ها درباره تمرین احتمالی آمریکا و اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی ایران تعجب برانگیز نیست، اما مسکو معتقد است چنین اقدامی باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه حساس خاورمیانه خواهد شد. آن رویسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه بار دیگر تأکید کرد تمام تلاش ها باید بر احیای کامل برجام در شکل اولیه آن و یافتن راه حل مورد پذیرش همه در مذاکرات وین متمرکز شود. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه با بیان این مطلب گفت مهم است خویشتنداری نشان دهیم و از اظهارات و اقداماتی که می تواند مذاکرات را به خطر بیاندازد بپرهیزیم. او افزود روسیه از آمریکا و اسرائیل می خواهد از پیگیری طرح‌های ضد ایرانی خودداری کنند. وی تشریح کرد مسکو از گزارش ها درباره بررسی برگزاری رزمایش دو کشور علیه تأسیسات اتمی ایران شگفت زده نشده. اما این اقدام احتمالی را عامل بی‌ثباتی بیشتر در منطقه حساس خاورمیانه می‌داند. این اظهارات واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز که اخیراً به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت تمرین‌های نظامی برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات اتمی ایران در دستور کار مذاکرات وزیران دفاع آمریکا و اسرائیل قرار گرفته. به گزارش رویترز چنین مانورهای نظامی در راستای آمادگی برای بدترین سناریو با هدف ممانعت از پیشرفت برنامه اتمی ایران در صورت شکست دیپلماسی بررسی می شود. ایران می گوید برنامه هسته‌ایش صرفا صلح‌آمیز است. اما پس از انصراف تهران از اجرای تعهدات برجمیش به دنبال خروج واشنگتن از این توافق، اقدامات ایران برای افزایش میزان و حجم اورانیوم غنی شده در کنار مشکلاتی که برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وجود آمده، نگرانی‌ها از اهداف برنامه اتمی ایران افزایش یافته. روسیه که همواره حامی حق ایران برای داشتن برنامه اتمی صلح‌آمیز بوده، بارها تهران را به همکاری سازنده با آژانس فراخوانده و چندی پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود راهی که ایران برگزیده و باعث فاصله گرفتن بیشتر این کشور از تعهداتش در چارچوب برجام شد منطقی نیست. سرگی ریابکوف سه‌شنبه با علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در مسکو دیدار و پس از آن با رابرت مالی نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران تلفنی گفتگو کرد. در پی این رایزنی ها وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از تهران و واشنگتن می خواهد در جریان مذاکرات وین برای احیای برجام گام های خود را هماهنگ کنند. بر اساس این بیانیه، راه دیگر را غیر از پیگیری مذاکرات با اتکا به تجربیات و نتایج دورهای قبلی کارآمد نمی‌دانیم. هفتمین دور مذاکرات با هدف احیای برجام پنجشنبه در وین ادامه یافت و به گفته میخائیل اولیانوف نماینده روسیه سازنده بود. این در حالی است که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد اگر دیپلماسی شکست بخورد و یا با توجه به ادامه پیشرفت‌های برنامه هسته ایران مذاکرات نتواند شتاب یابد، چاره‌ای جز گزینه‌های اضافی و اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه ایران باقی نمی‌ماند. همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت بررسی طرح‌های جایگزین مغایر با روح دیپلماسی است و می‌تواند روند مذاکرات را مختل کند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید از 2,300,000 واحد مسکونی خالی که تاکنون شناسایی شده 900,000 واحد مربوط به اشخاص حقوقی است. محمود محمودزاده روز پنجشنبه 18 آذر ماه به ایسنا گفت که به دلیل متفاوت بودن محل قرارگیری واحدهای خالی شناسایی شده در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست. در همین زمینه با مهرداد سید اسکری در مورد این موضوع گفتگو کردم و از او پرسیدم این 900,000 واحد خالی که گفته شده مربوط به اشخاص حقوقی است دقیقاً دست چک کسانیست و همچنین اونها از این واحدهای خالی چه استفاده هایی میکنن؟
ماهیتاً این نهادهای دولتی بودجه هایی رو که میگیرن بخشی از این بودجه رو شاید نخواهند برگردونند یا بخواهند در قسمتی رو سرمایه گذاری بکنند. اینها یک سبد سرمایه گذاری دارند که این رو در قسمت خرید خانه ها و خرید املاک اختصاص میدن. این یعنی چی؟ یعنی مبنی بر اینکه اینها این بودجه شون دچار مشکل نشه و دچار کاهش نشه با استفاده از پیچیدگی هایی که در قوانین بودجه وجود داره اینها میان قوانین بودجه رو دور میزنن، املاکی رو میخرند و در جایی سرمایه گذاری میکنن تا اگر بخواهن به زمان خاص خودش اینها رو بفروشن و معادل ریالیش رو استفاده بکنن یا در قالب پروژه های دیگری که هست تهاتر بکنن. مثلا ما اگه بخوایم مثال بزنیم ببینیم اینها دقیقاً چی کار میکنن، مثلا شهرداری ها با وزارتخونه ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی اینها تهاتر تراکم دارن، یعنی زمین و املاک ازشون میگیرن و ما به ازاش بهشون تراکم میدن. این یه مثالی هست که مثلا چجوری از این خانه های خالی استفاده میکنن یا چجوری اصلا شکل میگیره اینها. بعد و با توجه به اینکه مسکن ماهیتاً و کلن ریال استیت در سرتاسر دنیا مطمئن ترین نوع سرمایه گذاری کالاهای حقیقی هست، این امر هم خب در اقتصاد ایران وجود داره و قسمت اعظمی از بودجه هایی رو که بخوان نگهداری بکنن یا سرمایه گذاری بکنن و میبرن اونجا. الان مشخصا وزارتخونه ها، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای خصولتی بیشترین دارندگان خونه های خالی در ایران هستند. بعضا هم از این خونه های خالی در خصوص مثلا دادن خانه های سازمانی استفاده میشه و ماهیتا در مناطقی هست که خوش آب و هوا هست و قیمت زمین یا خود ملک هم به شدت بالا هست. بیشترین مباحثی که در خصوص خانه های خالی نهادهای دولتی هست مربوط به بانک ها هست که بانک ها فارغ از اون سیاست گذاری اصلی که باید داشته باشن در خصوص بحث بازار پول، خیلی تمایل دارن که در خصوص بحث بازار مسکن فعال باشن.
با توجه به اینکه حدود یک سوم خانوارهای ایرانی اجاره نشین هستند و نرخ اجاره بها در ایران رشد 54% داشته و با وجود این همه خونه‌های خالی و اینکه هنوز مالیات‌های این خونه‌ها پرداخت نشده، چرا این اتفاقا باعث نشده که اجاره بهای خونه کمتر بشه؟
ماهیتاً در تمامی کشورها دولت‌ها مسئول تهیه مسکن رایگان یا اجاره داری طولانی مدت برای کنترل سطح رفاه در کشورها هستند. در ایران ما یک همچین چیزی رو اصلا شاهد نیستیم، یعنی در خصوص بحث کنترل اجاره عملا هیچ قانون، هیچ نهاد یا هیچ مؤسسه‌ای وجود نداره یا دستورالعمل‌های کوتاه مدتی میاد مبنی بر اینکه مثلا اجاره بها از یک رقمی بالاتر نره. البته خب الان دولت یک طرح اجاره داری طولانی مدت رو در دستور کار داره که میخواد وارد بازار اجاره بشه و این رو میخواد بشه، اما ماهیتاً مسئله رسیدگی به اجاره مسکن و اجاره نشینان عملاً در 42 سالی بعد از انقلاب عملاً وجود نداشته و این طبقه عملاً رها شده. این رو هم حتی میتونیم به جد بگیم که مشکلی که الان وجود داره در خصوص بحث اجاره نشینی و خانه های خالی این هستش که خود قانونگذاران و مجریان و کسانی که باید گزارش بدن همشون در دستگاه های دولتی هستن، یعنی در این قضیه که بخواهد مشکل اجاره نشینی حل بشود از طریق فروش املاک خب نمیشه. قسمت کسانی که تو اون کمیته وجود دارن خودشون از همین نهادهای دولتی هستند و از این رانت ها استفاده میکنن. اما باید حال ببینیم که در خصوص بحث حل شدن اجاره نشین ها که میخواهد حل بشه و این ورود طرح جدید دولت در خصوص اجاره داری طولانی مدت عملیاتی میشود یا کماکان ما سیستم رها شدگی رو در اقتصاد ایران خواهیم داشت.
گفتگوی شنیدید با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی، در مورد شناسایی 900 هزار واحد مسکونی خالی مربوط به اشخاص حقوقی در ایران. اما در ادامه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران برای دموکراسی تاکید کرد که اکنون در سراسر جهان دموکراسی با چالش‌های نگران کننده و مداوم روبروست. آقای بایدن در این نشست دو روزه که روز گذشته به صورت مجازی آغاز شد گفت که اکنون بیش از هر زمان دیگر دموکراسی به قهرمان نیاز دارد. نشست سران برای دموکراسی با سخنان جو بایدن و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آغاز شد و با حضور بیش از 100 رئیس دولت، سازمان غیر دولتی و سازمان اقتصادی و همینطور حقوق بشری روز جمعه ادامه می‌یابد. دو غایب بزرگ در فهرست مهمانان این نشست روسیه و چین بودند که سفیران آنها پیشتر در مقاله‌ای با اشاره به دولت جو بایدن گفته بودند که هیچ کشوری حق ندارد عرصه سیاسی متنوع جهان را با محک خود قضاوت کند. و در خبری کوتاه، فرمانده سنتکام درباره حملات احتمالی گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق هشدار داده است. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.